سینمایی روزی روزگاری آبادان اولین تجربه سینمایی حمید آذرنگ، بازیگر با تجربه تئاتر و سینما در مقام کارگردان می باشد که به بخش سودای سیمرغ 39 جشنواره فیلم فجر راه یافت. مسعود سلامی و سپید عبدالوهاب مدیر فیلمبرداری و تدوینگر صاحب نام اثر هستند. محسن تنابنده، فاطمه معتمداریا، الهام شفیعی، هیراد آذرنگ، سهیل جمالی و امیر حسین ابراهیمی گروه بازیگران فیلم را تشکیل می دهند. داستان فیلم حول محور خانواده‌ای ساکن آبادان که در سال 2003 میلادی، یعنی زمان حمله نظامی آمریکا به عراق، زندگی می کنند و بیخبر از همه جا در حال تدارک تشریفات شب عیدن می گردند. خانواده با مشکلات رایج در اکثر خانواده های ایرانی مانند اختلاف نظر و اختلاف سلیقه های نسل قبل و بعد، مشکلات جوانان و نوجوانان از جمله بیکاری و مسئله اعتیاد یکی از اعضای خانواده. البته به مقوله اعتیاد بسیار کم رنگ تر پرداخته شده است و مخاطب بیشتر شاهد تأثیرات این مشکل به ظاهر پنهان بر روابط بین اعضای خانواده است. شاید در ابتدا ایده فیلم بسیار تکراری به نظر برسد، اما نویسنده با یک نوع ابتکار و خلاقیت سورئال فیلم را از این دام نجات داده است. طنز به کار گرفته شده در متن که در همان بخش سورئال نمود بیشتری دارد نیز لحظات به یاد ماندنی فیلم را رقم می‌زنند. نقطه قوت فیلم ایده بکر آن است که البته مربوط به سالها پیش است و توسط خود آذرنگ در قالب نمایشنامه‌ای به روی صحنه رفته است. آذرنگ با هوشمندی جهانی استعاری برای مخاطب به تصویر می کشد و در آنجا با استفاده از نمادها و تمثیلهایی که برای هر مخاطب ایرانی آشناست، دغدغه های ذهنیش را بیان می کند. البته نقطه اوج داستان کمی دیر شروع می شود و زود هم به پایان می رسد و پایان جمع و جوری هم ندارد و هرچه به انتهای فیلم نزدیکتر می شویم، فیلم نامه انسجام خود را بیشتر از دست می دهد. یکی از نکات بارز فیلم بازی بسیار خوب فاطمه معتمداریا در نقش خیری است که در بسیاری از مواقع چه در ابتدای فیلم و چه در بخش دوم بیشتر بار جذابیت صحنه را به دوش می کشد. محسن تنابنده نیز احتمالاً تا سالها سایه نقی معمولی بر بازی‌های سنگینی خواهد کرد، اما به هر حال او بازیگری نیست که بشود به راحتی در قاب تصویر از او چشم برداشت. همچنین الهام شفیعی دختر نوجوان خانواده نیز در اولین نقش آفرینی خود بازی بسیار قابل قبولی رای می دهد و ادامه حضورش در قاب‌های سینما را تا حدود زیادی تثبیت می کند. زمانی که جهان داستان شکل می گیرد، فارغ از اینکه آن جهان رئال باشد یا سورئال، دارای قوانین نانوشته مخصوص خود می گردد، چرا که داستان را در نهایت مجموعه ای از روابط علی و معلولی پیش می برند. با این مقدمه وارد جهان سورئال نویسنده که همان رویا و خواب خیری است می شویم. رویا شروع شوکه کننده خوبی دارد و برای چند دقیقه تماشاگر را میخکوب می کند. کمی بعد متوجه می شویم که موشکی که قرار بوده سر مردم عراق بیفتد، با یک اشتباه محاسباتی در نقشه به سقف خانه این خانواده آبادانی خورده است. موشکی که در سالهای نشندان دور، نه به اشتباه که بسیار محاسبه شده، مردم همین شهر را آوار و بی خانمان کرد. قبل از اصابت موشک و دیدن رویا توسط خیری، مسیب و بقیه که خبر حمله آمریکا به عراق را می شنوند، اظهار می کنند که این حق مردم عراق است. آنها باید تقاص 8 سال جنگ تحمیلی را بدهند. شاید مخاطب نیز ته دلش تا حدودی با این نظر اعضای خانواده موافق باشد که به ناگاه ورق بر می گردد و آن تکه آهم بر سر خودشان فرود می آید. آن هم به اشتباه. موشک به راحتی به حریم خانواده نفوذ می کند و زبان آنها را می فهمد و با آنها ارتباط برقرار می کند. قسمت جالب ماجرا وقتی است که موشک ادعا می کند از برخورد خودش با سقف آن خانه متاسف است و قرار بوده به جای دیگری اصابت کند، اما از اصابت خود به هدف اصلی هیچ تأسفی ندارد. سپس شروع به معذرت خواهی می کند. با معذرت خواهی موشک، ابعاد جدیدی از داستان فیلم ارائه می شود. از این نقطه به بعد دیالوگ هایی که گفته می شوند بسیار به گوش مخاطب آشناست. موشکی شلیک شده است. از کجا و توسط چه کسی و به چه علتی مشخص نیست. فقط ادعا می کند که یک خطای محاسباتی رخ داده است. خطای محاسباتی که خانواده ای را به خاک و خون می کشد و در قبالش تنها یک معذرت خواهی ساده می کند. صدای خیری از معذرت خواهی تکه آهن در می آید و می گوید عذرخواهی او برای سقف خانه نمی شود. ولی خب موشک بی صاحب که حرف حالیش نمی شود. پیش آمده و به جایی برخورد کرده است دیگر. برگردیم به خانواده پنج نفره آبادانی ما که تا قبل از اصابت موشک هر کدام درگیر مشکلات خودشان بودند. همه را نوعی خودخواهی و غرور فرا گرفته بود. پدر که از خماری دمار از روزگار بقیه در آورده بود. پسر که هوای عشق و عاشقی به سرش زده بود و با معشوق قرار می‌گذاشت و غلک برادر کوچکش را می‌شکست تا برای معشوقش کادو بخرد. اما همین برادر در مقابل خواهر کوچکش سینه سپر می کرد که حق خارج شدن از خانه را ندارد و نامه محبوب دختر را به زور از دستش می گیرد. در این میان خیری مادر خانواده نیز کم آورده است و قصد دارد آن خانه و آن همه آشوب را رها کند به امان خدا و برود و طلاق بگیرد. همه اعضای خانواده گویی به زور همدیگر را تحمل می کنند. موشک به سقف خانه برخورد می کند، ناگهان همه دنیای خارج از خانه را فراموش می کند. ناگهان تنها خانه می ماند و خانواده. دیگر نه مادر به خانه برادرش، نه مسیب به ابو سعید، نه پسر و دختر به عشق و عاشقیشان و نه حتی پسر کوچکتر به مداد و پاکنه بودار فکر نمی کند. بدتر آنکه وقتی با آن تلفنی که گاهی وصل است و گاهی قطع با جهان بیرون خانه مرتبط می شوند، متوجه می شوند که آنها نیز همه به فکر خودشانه. آنها دارند برای خودشان زندگی می کنند و هیچ کس قرار نیست کاسه داغتر از آش شود و به داد این خانوم کاشانه برسد. آنها خود باید چاره بیندیشند در درون همین کاشانه. در این میان پسر که جوانتر است و پرشر و شورتر هوای مقابله به سرش می زند. فریاد می زند که باید جنگید، باید کاری کرد. اما پدر که ضعیف‌تر است نمی‌تواند. او به قول خودش سنگکوب کرده است و ترس وجودش را گرفته. تا جایی که وقتی دختر که ترجمه های اشتباه از حرف های موشک می‌کند و می‌گوید موشک می‌خواهد که پدر زیران بیستد، مسیب از پسرش می‌خواهد این کار را به جای او انجام دهد که مادر مانع می‌شود. در این میان تنها کسی که میتواند دست و پا شکسته با موشک ارتباط برقرار کند و تا دقایق قهرمان داستان شود، همان دختری است که تا چند لحظه پیش مدام در حال سرکوب شدن توسط سایر اعضای خانواده به خصوص پدر و برادر بود. حالا نه داد و هوارهای پدر، نه زور و بازوی برادر به کار نمی آمد. پسر کوچکتر که شاهد این ماجراست تصمیم میگیرد مانند خواهر بزرگترش زبان یاد بگیرد و او را به جای برادر و پدرش الگوی خود قرار دهد. اعضای خانواده حالا دیگر فقط به سلامت جان یکدیگر اهمیت می‌دهند و اوج آن را می‌توان در صحنه‌ای که موشک از آنها می‌خواهد یکی بماند و بقیه بروند شاهدیم. گویی آنها تازه همدیگر را یافتند. ایده اولیه فیلم جالب و بکر است و این خود نکته مثبتی است در این آشفته بازار ملودرام‌های اجتماعی. اما فیلمنامه چندان بی‌نقص نیست. با توجه به مقدمه که بیان شد، نقاط مبهمی هم در داستان وجود دارد. البته پایانی که اصلاً در حد و اندازه قسمت‌های قبلی فیلمنامه نیست و گویی حاصل نوعی تعجیل است. کارگردانی برخی صحنه‌ها به ویژه صحنه‌های دراماتیک با کمی افت و خیز همراه می‌شود و فیلمساز می‌توانست بسیار بیشتر از ظرفیت‌های فیلمنامه‌اش استفاده کند و بیشتر بازی بازیگران صحنه‌ها را به پیش می‌برد. که خب البته با توجه به اولین تجربه کارگردانی حمید آذرنگ در قاب سینما این مسئله زیاد دور از ذهن نبود. البته همین که به عنوان کارگردانی که از تئاتر آمده سعی نکرده است به هر زور و ضربی به مخاطب بفهماند که سینما بلد است و در 1.5 ساعت به تمام فیلم‌های تاریخ سینما ادای دین نکرده است، جای شکرش باقی است. نگرانی که در ابتدا با شنیدن نام روزی روزگاری آبادان به ذهن سینفیل ها خطور می کند. در هر حال آنچه از فیلم آذرنگ خاطره خوبی به جای می گذارد، در کنار بازی و گریم خوب بازیگرانش به ویژه فاطمه معتمدآریا، ضد جنگ بودن فیلم است. موشک‌ها در دنیایی که آدم‌ها روی نقشه تنها چند میلیمتر با هم فاصله دارند و هر جا که می‌خواهند اصابت کنند. این چیزی از شومی و نکبت آنها کم نمی‌کند. هیچ انسانی لایق آوار شدن سقف خانه‌اش نیست. حال چه به عمد و چه توسط خطای انسانی.